یک شنبه 18 مه ماه 1400 استاد رضاییان کلاس عرفان اسلامی نیم سال اول جلسه سوم سطح 3 گروه 1.
الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی که حضرت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا حافظا مقاینا مناصرا مدلیلا و عینا حتی تسکنه ورد کتاب و تمتعه فیها طویلا. سارو پیام برکم اهل بیتو صلواتی نهد بفهمین. الله صلی اللہ علی محمد و آل محمد عجل فرج. خب بعید فرجی میشه دوستان بیان تو یکی دو هفته دیگه، حضوری همین تعداد خودمونه. حتی آقا سید بود و شیخ دو نفر نیسته. بله. خب خدمت شما عرض بکنم که چیه خلاصه ای بفرمایید. دو هفته سه هفته فکر کنم فاصله افته. بله.
عرفان نظری و عملی فرمودی، بعد فرمود جریان شریعت آمده که ما تیه طریق کنیم. شریعت طریقت حقیقت بحث عرفان های کاذب رو
فرمودیم. بعد یه سوال، صوت ها بارگذاری شده بود این کلاس؟
تازگی
خب نکته ای تا میبینن اضافه شما چیزی دارید بر تو جزوه
شهود کاذب هم فرمودید معلوم نیست حقیقت باشد، اگر باشد معلوم نیست چرا میه تا چه سطحیه.
درست.
دو تا بار گذاشت.
خیلی خوب. خب خیلی ممنونم. نکنید پس ما تقریبا تو فاز علم کلن دنبال حقیقتی، حالا تو به جریان فکری فلسفی اینطور مرسوم بوده هی شاخه شاخه میرفتن تا به اون حقیقت عقلن و حصولن برسن. تو جریان عرفان نه، با تزکیه میرفتن از راه شهود به اون حقیقت واصل بشن. اگرچه عرض کردیم جریان فلسفی بالاخره تا ملا صدرا میرسه، البته ملا صدرا اول خودش به مقام شهود نائل می شود، به او عنایت می شود و بعد تقریبا میشه گفت استدلالاشو میاره، ولی خصوصیتش اینه که اونو تبدیل میکنه به علم حصولی، یعنی برای همگان، چون علم حضوری برای همگان نیست دیگه، هر کسی شهود بکنه ولی خودش قابل انتقال هم نیست. یعنی الان من دردمو نمیتونم به شما بگم، میتونم بگم درد دارم، اما این شدت درد شما هیچ وقت متوجه نمیشید، مال شما هم کسی متوجه نمیشه، یا شادی و غم، لذا قابل انتقال نسبت طرف واصل بشه تا ببینه. اما تو جریان حصولی نه، استدلال میارن بقیه متوجه میشن آقا یه خدایی هست با این صفات هست و دنیا هم میتونه این گونه باشد امثاله. حالا ما تو عرفان نظری بالاخره چون باید اون شهود تبیین بشه، گفتیم تبیین و توصیف میشه دیگه، تا اون حقیقت رو بقیه هم تا حدی بهش درکی داشته باشن، از این جهت تو ما داریم البته خود عرفان رو تحلیل میکنیم، برای همین گفتیم شریعت طریقت حقیقت. تو بازگوییش بالاخره با علم حصولی سر کار داریم، اون مقداری که دیدن و به اون حقیقت نائل شدن. یه نکته ای که الان هم فکر میکنم اشاره کردیم، باز تو خلاصه هم فل جمله بود، این که ما اگر بخوایم به حقیقت برسیم، چون اون حقیقت رو ذات اقدس الهی میدانیم، خب وصول به اون حقیقت بدون راهی که اومی اصلا معنا نداره، لذا هر راهی غیر از اون راه نشون میده به اون حقیقت یا اصلا واصل نشده، وصولی پیدا نکرده، یا اگر بوده به جزئی از حقیقت ممکنه واصل شده باشه و مقدار زیادی از اون حقیقت اصلا براش منکشف نشده باشه. بله دیگه، مثلا تو حقیقت برسه مثلا به این که در دیوار مثلا دارن از خودشون صوتی مثلا ذکری یه بار براش مثلا تو یه حالتی اتفاق افتاد، حالا این شدنش میگم احتمال، ما که میگیم اصلا و اون وقت ممکنه اون تیکه‌ای که برش غایب شده باعث بشه که اون تیکه هم که داره شهود کرده ولو به ظاهر چیزی دستشو نگیره، یعنی اون رو به توحید نرسانه چون از راهش نیامده، فقط یه چیزی درک کرده، یه چیزی. خب پس مهم اینه که تو همین سیر هم بتونیم وقتی میخواهم در اون حقیقت صحبت بکنیم راهی غیر از این طریقت نداره، این طریقت هم راهی جز چون شریعت براس این انسان، این انسان حرکت بکنه تا با اون بستری که از هستی هست، از حقیقت حرکت تام تمام مطلق به این برسن و اینو شهود بکنه به مقدار خودش، حالا هر چه هم خلوص بده کرد که این میتونه آینه بار باشه، از این میتونه به اندازه وسعت وجودیش بفهمه، از اون هر چیزی بفهمه، چون این راه باید طی بکنه، این طریقت اون بدون اون شد، چون راه تمام این هستی وقتی میگیم شریعت یعنی چی؟ یعنی اون راهی که صاحب هستی، اصل هستی، حقیقت هستی که خدای متعال باشه داره نشون میده برای انسان که او هم بتونه تو این دایره قرار بگیره. ازای شریعت اصلا همین، اگه کسی نخواد از اون راه بره راه دیگری نیست، اگه بیه راه دیگری میرود مثلا راه دیگری نیست. خب چون میخواد شهود بکنه، نمیخواد استدلال بکنه، میخواد شهود، این شهود با چون امر باطنی نیست پس باید باطن پاک داشته باشه، چون باطن پاکی که مدرکه، نه یه فکر قوی. اگه حصولی بود یه فکر قوی میتونست اینجا یه چیزایی رو درک کنند، اما این باطنه، این یافتنیه، اون چیه؟ اون فکر کردنیه، حصولی بود. چون باطن پاک میخواد از لاجرم باطن پاک باید این تزکیه ای باشه، این تزکیه همون طریقت است که باید تهش. خب این تزکیه که یه های اتفاق نمیفته، این تزکیه معنیه که اون روح بر مرکبی که جسم است، اولا این روح بر این جسم مسلط شود و این جسم بس این روح بر جسم مسلط شود، دو این جسم حتی روح بر جسم مسلط نمیشود داره که این جسم خودش چی بشه؟ پاک شود، جسم هم حتی باید طاهر باشد، یعنی حتی اینجا هم طهارت یخمی هم طهارت باطن داره، بدون طهارت ظاهر نمیشود. بعضی اینو اونم تو شریعت نهفته ها، یعنی شما ببینید معظم احکام ما تا الان طهارت چرا؟ سوال اینه اگر حقیقت روحه که باید واصل بشه دیگه، جسم که نیست واصل بشه، پس چرا این احکام تو شریعت اینقدر طهارت داریم؟ ما طهارت ظاهر داریم از غسل و از خورد و خوراکی های طاهر و طیب که اونم طهارتشون باشه، ارتباط بفرمایید که مؤمنین و مؤمنات طهارت از باب طهارتشون با مشتکین ارتباط نداشته باشن، یا نجس، نجس یعنی طهارت دیگه، عدم طهارت حالا تبدیل شده به یک علت شبهه، این شبهه خیلی مهم. حالا همینجا عرض بکنم گاهن تو این فضاهای ضد دین و اینها میگن آقا مثلا شما کافر رو نجس میدونید یا ولد و زنا، چرا مثلا توهین میکنید؟ بیان علمیش چون تو عرف یه اصطلاحاتیه که بار منفی پیدا کرده، ولی ولد و زنا یکی از همین آتئیست توی بحثی از پرسید، گفتم اصلا ولد و زنا یعنی فرزندی که پدر و مادرش بر وجه قانونی و شرعی با هم ازدواج نکردن، این بد و بیراست. این اصطلاح از قضیه مال قرن 19 خودشون هم هست، یه واژه‌ای دارن لجیتیمیسی یا مشروعیت، تو فضای حقوقی به این معنا بوده، میگفتن فرزند نامشروع خود قرن، میگفتن تعریفش چیه؟ میگفتن اونا که پدر و مادرشون بر وجه قانونی با هم ازدواج نکردن، حالا قانون فرانسه میخواد باشه، میخواد قانون آمریکا باشه، ما هم همونه متو بر وجه فقهی که ما میگیم، ما هم طبق قانون خودمون. گفتم این معنای بدی داره؟ گفت نه برای چون معنای بدی نداره. الان تو عرف معنای بار پیدا کرده، بار پیدا که این پس حواسمون باشه تحلیل میکنیم شریعت رو. خب اینم نوعی امنه دیگه، این طهارته. یا میگه آقا شما میگید کفار نجسن، خب نجسن یعنی چی؟ ما وقتی میگیم نجسن نجاست، اصلا وقتی داریم میگیم یعنی چی؟ نجاست یعنی یک اثر وضعی که اگر شرایط طبیعی که خالق هستی نسبت به اون شیء رو لحاظ بکنیم، اون نیاز به یک نیاز، دقت بکنید تعریف، نیاز به یک واکنش و اعمالی دارد تا ما از مضراتش به دور باشیم، به میگیم نجس. ولی الان نکن مثلا یه جایی الان خون بریزه رو لباس، کی گفته بعد ما اینو بشوریمش؟ اما همون که خون رو لباس به اندازه خاص، گفت وقتی خواستی نماز بخونی با این نمیتونی نماز بخونی، درسته؟ نمیتونی نماز بخونی. چرا؟ چون اثری دارد که این اثر بر رفتار تو وار میشود. ولا مسجد، مسجد نجس بشه بلا فاصله تطهیرش فوری هم هست. اما خونه، کجا دیدید مثلا خونه یه جا مثلا خون ریخته باشه واجب است اینو تطهیر کنیم؟ مثلا تو حیات خونی ریخته، گفتن بله اجتناب کنید. اگر چی؟ اگر بین شما و او اتصالی حاصل شد، اتصالی حاصل شد. یا مثلا در مورد طهارتی که انسان در روز مثلا نیاز داره، اونجا هم گفتن به خاطر چیست؟ اونم به خاطر اینکه اثر وضعی رو سلامت شما داره. خب حالا این فرد، این انسان به خاطر اینکه یه سری امور را رعایت نمی کند، گوشت خوک می خورد، شراب می خورد و و و خیلی مسائل دیگه، اگر بگویند بر بدن او اثری ممکن است بار باشد، کما اینکه من الان وقتی رفتم یه جایی دست زدم به وسایل آزمایشگاه، وقتی آمدم بیرون میگن آقا دستتو ضد عفونی کن آزمایشگاه، لباستو ضد عفونی کن، حالا خالق هستی میگه چون شما کفار از بعضی چیزا اجتناب نمی کنید، بر این عرق بدن، حتی اونجا دقت بکنید اونجا دست خیس مد نظره، نه حتی دست خشک، اونجا گفتن شما چون آثاری دارد اجتناب کنید، این چه اشکالی داره؟ ولی وقتی بار عرفی پیدا میکنه، این خیلی مهم تحلیلش. الان هم اینجا این گونه است. حالا سوال اینه، این امر روح بعد در جسم مسلط بشه چون تعالیه، این میخواد به حقیقت برسه، اما وقتی نگاه میکنیم هم باید اون روح مسلط بر بدن باشد، هم باید خود این جسم طاهر باشد. این برای چی؟ به خاطر این است که اساساً طهارت روح امکان پذیر نیست بدون طهارت جسم، چون ظرف رفتار و حیات روح در دنیا جسم است. نمی شود آب پاک در ظرفی ناپاک پاکی خود را حفظ کند. شما یه آب طاهر پاک پیدا می کنید، ظرف ناپاک، آب پاک رو می ریزید تو ظرف ناپاک، چی میشه؟ این سرایه می گفت گوهن وقت مثل دیدی مثلا برای فقرا چیزی میبرن، طرف مثلا واند یه غذای خوبی یا آشی رو رفته بین فقرا، میگه من وایساده بودم دیدم هر کی یه ظرفی میآورد، دیدم یه گدایی چیزی گیرش نمیاد، از تو آشغالی یه ظرف در آورد و یه تکونش داد آورد آش غذا گرفت، اون غذا پاک بود، اما ظرفی که این آورده بود ناپاکه. دقت بکنید جان، حالا اونجا حالا یه خودش شبهه علمی هست، که این ظرف وجودی ولد الزنا مقتضیه. دقت بکنید، بعضی میگه خب علت تام است، یعنی چی؟ چون این ظرف اساسا ناپاک است، هیچ وقت این آقاعد به خیر نمیشود. اما یه فهم دیگه این است که نه، این که خب دست خودش نبود که، پس از عدالت و رحمت خدا از این جنبه، این به اندازه ای که خودش میگه مقتضیه، به اندازه‌ای که خودش تلاش بکنه مضاعف بر اون رحمت و غفران باعث میشه این بتواند از این ظرف فاصله بگیرد. اینکه تمهو ماتشا و توس به تو انده و مل کتاب مطابق شرط ها شد. مقتضیش تو این هست، مقتضیش هست که این ناپاکی سرایت بکند. مثل خیلی چیزهای دیگه نشده، ما الان مثلا تو خانواده همون خیلی هم از ژنتیک پرخاشگرن، این به بچه هم یا معتاد بوده مثلا، خب این نیاز به یه تطهیری داره، میره روانشناس، میره دکتر. اینجا هم همین گونه است. ولد الزنا هم این مقتضی وراثتی درش هست. این مقتضی وراثتی درش هست. حالا این مقتضی وراثتی اگر خودش بخواهد امکان رفعش قطعا باید باشه، چون در اختیار خودش نبود.
چیزه در اختیار خودش نبود،
خب اراده میکنه خدا، اراده که به او داد، یادگیری هم که به او. الان شما مثلا ولد زنا بری براش یه سخنرانی میکنه، آقا اینطوری خدا این گونه است، ها میفهمه دیگه، کافر هم میفهمه این حرف. حالا همین مقدار اراده کرد که آ منم خدایا منم میخواستم پاک باشم، منم میخواستم، اراده کرد یه قدم سختش ها، چون ظرف ناپاکه چیه سختش. اما به اندازه که شما مثلا 50% اراده کردی، اون 5% اراده کرد، درسته؟ همین مقدار هست یا نه؟ اگر بگیم دست خودش اراده هم نیست که جبر است، پس اصلا معاقب نیست، پس باید دست خودش باشد، که اینو درک میکنیم همه که آدم هایی که مشکل دارن هم اینا دست خودشونه، منتها فشار روشون بیشتره. اما به اندازه که میتواند 5% میتواند اگه اراده کنه، خدای متعال اونو مضاعف میکنه. خب اشکال نداره دیگه، میخواد در جسم غالب بشه دیگه، همین کمکش میکنه در طهارت. خب جسمش پاک نیست دیگه، مثل این میمانند. روح که غالب شد، دقت بکن، روح که غالب شد، چون گفتیم این نجاستش چیه؟ مقتضیه. اون وقت با اون اراده جسم پاک میشود، منتها به اندازه خودش، با اون اراده، دقت کن، با اون اراده، نه کار خودش باشد دیگه، اون اراده الهیست، منتها او باید بخواهد، و بعد این نسبت رو بخواهد، اراده بکنه که من میخوام خوب باشم. به همون میزانی که اراده میکنه، خدای متعال رو کمک میکنه تا این بر این جسم ناپاک خلاص، مثل یه مریض میمونه. ها الان فرض کنید طرف معتاده، یا هر چه ماشین دیگه بگید کار از کارش، یا فقط اراده کرد، به اندازه‌ای که اراده کرد خوب باشد، خدا به همون اراده اثر میبخشه، بله این مقتضی مانع او خواهد شد، برای اینکه این جسم طاهر با جسم ناپاک خیلی فرقش داره. ولی اراده را اگه بخوای شما بگیری اینجا ازش، خب بگی بس معاقب نیست، چون اراده هم دست خودش نیست. اما میدونیم اراده دارد، میدونیم میفهمد، به اندازه که میفهمد و اراده میکند، خدا به اون اثر میبخشه. اون وقت جسم اینجا این غلبه اگر باشد به توسط این جسم بر این ناپاکی غلبه میکند، پس این رابطه مستقیم داره. لذا شما ببینید تو تعابیر طهارتی خودمون یه چیزای سنگینی هست. مثلا تو نظافت بدن، شاید یه موقع عرض کردم، دعایی که داره و نظافت موهای ریز بدن، طهارت، چیز دعای عجیبیه. بعد ذیلش داره هر کی این رو بخواند. اونجا مال تعابیرش اصلا نگاه کنه خب که مناجات داره خونه. اللهم طیبنی و طیب مطهرمنی و عبدلنی شهرن طاهرا لا یعصی. اللهم انی تطهرت ابتغاء سنت المرسلین و ابتغاء رضوانک و مغفرتک و جنتک. این یا دعای کمیل میخواد بخونه، میخواد بری حج، میگه نه بابا مال استحمامه. بعد ذیلش داره که هر کس این دعا را خواند و این مثلا نظافت رو انجام داد، به بدل کل شعرتن خدا خلق میکنه ملکی تحت عرش برای هر مو که تحت عرش تسبیح میگه، تعدل الف تسبیح اهل الارض، که هر تسبیحش معادل 1000 تسبیح اهل الارضه تا روز قیامت، الی یوم القیامه. حالا شما نگاه کنید، موهای ریز بدن اصلا قابل شمارش نیست، هر حالا به اون توصیه‌ای که شده مثلا برای دو مکان خاص زیر بغل اینها که مثلا به 20 روز نرسه، اینا دو هفته مثلا نشه، برای کل بدن که امام از امام باقر علیه السلام ظاهرا میذاشتن تا بدن که هم سیره بوده این، حالا شما از کن فرض ماهی 40 روز این همه، خب اونجا کنایه از چی اصلا که خدا ملک خلق میکنه؟ به موی من به ملک چه خلق نسبتی داره؟ این که انا اینجا بعضیش کنایه از این است برای فهم که روح تو این تعالی پیدا میکند که این برد رو پیدا میکنه، یعنی اینقدر رو تعالی روح اثر داره، ظرف اینقدر میبرش بالا پاکش میکنه این روح تعالی پیدا. خب یکی سوال میکنه نظافت من الایمان، اصلا نظافت نگفته، نظافت از دین است، میگه نظافت از ایمان است. یعنی چی؟ یعنی باید بین رابطه بین نظافت جسم و بعد روح، چون ایمان مال قلب و روح هست، باید ارتباط مستقیم باشه. ولی ما چجوری معمولاً معلوم میکنیم؟ یا ما مسلمانیم باید نظافت بکنیم، یا آقا این همه ما آخر جسم رو میخواییم بذاریم بریم، آها 80 سال نمیشه 70% فکر نجاست و طهارت خودم میشه، نه میگه حواست نیست، این با اون تعالی روح رابطه مستقیم، مثل خوراک تیم، مثل ورزش. گاهن ما از این غافلیم مثلا که این خود این ورزشه مال تعالی روح مهمه، این نسبته توجه فرمود. پس این ظرف پاک اینو میخواد، لذا اصلا بدون اگر یه جای ببینیم که این وادی نیست، یادم یه خود باید تأمل کن. حالا ما نظافتی میگیم نظافت نسبی ها، یعنی شما بعضی از عرفا نگاه میکنیم مثلا لباس ساده است اما تمیزه، ممکن اصلا جوریده باشد به یه ظاهری تو زمان خودش عکسا رو ببینی، اما همون تمیز است، حالا اوتو نزده، میبینیم دیگه حالا عکسای سابق بعضی از عرفا، ولی میبینی تو نظافتش، تو شونه زدنش، تو غسل جمعهش، تو طهارتش میبینی دقیقه. اگر یه جدی نه نسبت به نجاست و پاکی و چی و اینا اصلا طرف یه قابلش کنه، اینا ظاهر شریعت، این معلوم از حقیقت واصله عرفانی هم خبری نیست توش، فقط یه چیزایی داره میگه. جانم
سوال دارم چیه؟
مثال بله،
چرا چجوری میگم؟ این نجاست بله جسم تأثیر میذاره تو روح، که مثلا چرا بعضی علما مثلا یک لقمه حرام خوردیم 40 روز دیگه شد، ولی مثلا
خب نکنیم وقتی این دوتا، ما یه موقعی تازه من مثال رو یه مقدار عامیانه تر کردم گفتم، یعنی گفتم مثال آب و ظرف، ولی در دقت اصلی خودش آب و ظرف هم نیست، مثل که یه حقیقت یادتونه تشکیل، یه حقیقت مرتبط جسم و روح، یعنی قبلا تو مثال‌های مثلا بو علی سینا اینطوری میفهمید، میگفت مثال نفس و بدن مثال کشتی، کاپیتان کشتی و کشتی، حالا من یه خود ظرف و آبش کردم که این مقدار شاید چیز در باشه، ولی یه چیزی دقیق تر از اینه، یعنی که الان مثلا این آب و ظرف با هم یکیه، متأ تو رتبه است، با هم متصله، الان جدا از هم نیست، مثلا یه آب اصلا که یه مقدارش رسوباتی دارد، فرض کنید شما رسوباتی دارد، بالاش یه خود شفافیت داره، جسم و روح اینطوری، یعنی این دوتا به هم چیه؟ بلا فاصله تا یه چیزی رو وارد کنی تو آب، تو کلش چی میشه؟ سرایت میکنه. اینطوری دقیق تر از این ببینید. حالا وقتی اینطوری دقیق تر دیدیم، یه خوراکی که مال جسم الان بلا فاصله تأثیرش کجاست؟ تو روح. یه حقیقت مشکی که اینطوری ببینید، اینطوری دقیق تر درست درم هست، درست شد؟ حالا من خیلی وقت این به ذهنم میاد، داره نقل مال هم فریقین هم فکر کنم ما هم داریم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه موقع وفات رحلتشون آمد، کسی حالا از این ور اون ور مسواک نوعی دستش بود، نگاه کرد پیامبر اکرم به این مسواک، حالا نقل درست باشه یا غلط میخوره، یعنی چیزی نداره اینجا، که یکی از همسران پیامبر اکرم به اون فرد گفتن این مسواک نو پیامبر دوست داره از این مسواک بزن، بابا آخه له پیامبر اکرم اشرف مخلوقین الانم داره میره، یعنی موقعی رحلت ها یا شهادت، الان مسواک بزنه که چی؟ به ما میخواد آموزش بده. گرفتی چی میخوام بگم؟ یعنی یه رتبه تو حتی تو نظافت لحظات آخر پیامبر اکرم که تأثیر خاص داره رو ارتباط او با خالق هستی، تو تعالی روح او. من اینطوری میفهمم، این خیلی هم عجیبه اینا. یا مثلا چون نظافت دندون مثلا خود ایشون خیلی دیگه حساسیت تو شریعت خیلی پررنگه، من غیر از این نمیفهمم. من اینطوری دو حالت هم بیشتر نداره دیگه، یا این دوتا رو باید جدا در نظر بگیری، یا جسمه یه چیزای ظاهری گفته تو زندگی دنیامون و هم دیگه سرایت نکنه، مثلا سلامت باشیم که روحمون، از این دوال خارج نیست. یا اینی که قسمت دوم که عرض کردم که نه، مستقیما اینو تعالی روح که اصلا تعالی روح، اصلا جسمو میخوام برای تعالی روح میخوام تو دنیا، اینه دیگه، یکی از این دوتاست. بی ربط که نمیشه، حالت که بیشتر نداره. یا این نسبت پارکی جسم، یا نسبتش با روح، یا بی ربطه یا ربط داره. حالا این ربط یا ربط مستقیمه یا ربط واسطه‌ایه که مثالش عرض کردم، مثال مستقیمش مثل اون آب که دارای چی باشه؟ آب دارایه خلوص و غیر خلوصه که سرایت، یا واسطه‌ایه مثل مثال مثلا ظرف و مظروفش آب. اونجا یه آب در نظر میگیم، یه حقیقته که از این به اون سرایت میکنه، یه موقع نه حقیقتش میگیم آب و ظرف میگیم که آب بزنیم تو جسم. در هر دو صورت که این دقیق‌تر میتونه باشه، این تو تعالی چی داره؟ ربط داره، یا با واسطه یا مستقیما این نسبت هست. لذا خیلی هم قشنگه، خیلی هم مهمه آدم بهش دقت بکنه که حالا فقط هم نظافت نیست که امور مثلا خورد و خوراکی هم جزء این، یعنی وقتی میگیم طهارت خورد و خوراکی ها جزءش میشه و امثال این. حالا این شریعت شما به این معنای عام وقتی در نظر بگیری، من طهارتش که دیگه شاید به قول خیلی ها دیگه بی‌ربط‌ترینش میتونه باشه، چون عباداتش که معلومه، عبادت اون که روش عبادت، یا عبادات داریم غیر عبادات. غیر عبادات رو کسی بخواد نگاه بکنه تو همین شاکل است، غیر عبادت همش تو این نسبته، چون همش به جسم برمیگرده دیگه، به یک معنای به جسم برمیگرده غیر عبادات، توسلیات یا امثال این، مثل همین طهارت، مثل اینجا مسائل از این دست، حالا بعضیش قصد قربت نمیخواد به امثال این، ربطی داره با همون شریعت. و حالا سوالمون این بود که این شریعت و طریقت، اومدیم از اونجا نکنیم، این شریعت اومده بود، این باطن پاک میخواد، این باطن پاک تزکیه میخواد، این تزکیه روح و جسم میخواد. حالا سوال پیش اومد چرا تزکیه جسم؟ گفتیم اینجا دوتاست، هم مسلط بودن روح بدن بر میخواد که قطع تعلقات هست. یعنی چی باشه؟ وقتی میگیم مسلط بر جسم منظورم چیه؟ یعنی مسلط بر قرائز، مسلط بر قرائز، یعنی الان غریزه دارن، نفی غریزه نمیدونم، نکته مهمی است تو شریعت مخصوصا تو سلوک اسلامی که اینجا مسلط بر قرائز است، یا نه نفی قرائز، نفی غریزه نمی کنه. این خیلی مهمه تو سلوکی، اگر که سلوکیست نفی غرائز میکنه، نفی ازدواج میکنه، این شریعت اسلام نیست، مسلط بر غرائز میشه، روحانیت نداره جدا. تازه نه فقط چون از این غرائز که ما بعضیشون به مسئله اجتماع هم مرتبط میکنیم، اجتماع هم به سیاست نمیشه، لذا هر کی بیاد جلو طهارت عرفانی نمیتواند جدا از اجتماع و سیاست هم باشه، چون اینجا اتصال این غرائز با هم دیگه، من هم بالاخره ازدواج میکنم، ازدواج فامیلی دارد، نسبتی بین خانواده ای دارد، برادر، این همینطور که میاد به خودش به سیاست، حالا با ده تا واسطه متصل نمیتونه. برای همین حتی نگاه میکنید تو اسفار اربعه ملا صدرا داره عرفان خودش رو استدلالی بیان میکنه، سیر داره از خلق به حق، بین خلق، یعنی این عرفان اتفاق نمی افتد الا اینکه انسان خودش رو با بقیه ببیند، در بقیه ببیند. و این سیر رو از اینجا به حق طی کنه، از اینجا به حق طی کنه، این نمیشه. لذا عارف ما عارف مثلا عارف دست اولامون هیچ کدوم نسبت به پیرامون خودشون یا مسائل عمومی خودشون بی تفاوتی نبودن، هیچی فعال هم بودن. حالا بعضی فعالیتشون با واسطه بوده، شاگردانشون بعضی جور دیگری بوده، ولی نمیشده این گونه باشن، یعنی نسبت به پیرامون خودشون حساسیت نداشته باشند. چون عزلت یه بحثه، فعالیت یه بحثه دیگه است. لذا غالبا شاگرد داشتن، از طریق شاگردانشون اعمال میکردن. اینم این نکته خیلی مهمه، یعنی ما این بستر رو و این حقیقت رو کامل این گونه با هم ببینیم، این نسبت خیلی مهمه اینطوری. خب حالا اگه کسی بگوید من میخوام برسم بدون اون، یعنی طریقت تیه طریق بکنم، شما میگید تزکیه، تخلیه، تجلیه، هرچی که تو وادی منازل آوردن یا منازل مختلف برای اینکه این برسه به این حقیقت، باید از اون شریعت سرچشمه گرفته باشه. منتها نسبتش مهمه، چه نسبتی رو طی میکنه، چه نسبتی محقق میشه اینجا. برای همین نکته ایست که میشه هم مراتب عرفانی رو فهمید، هم میشه درست و غلطیش تا حدی حد زد. همین دو سه نکته که عرض کردم، یعنی یه وقتایی میفهمیم طرف عزلت گرفته. این نمیگیم، اول نفی نمیکنیم که این مثلا آقا تو وادی بفرمایید طریقت نیست، نه، ولی ممکنه اینجا بگیم این فردی که نسبت به اجتماع و پیرامونش اصلا خودش میگه ها، نه که ما اطلاع داریم، نسبت به اون پیرامونش واکنش ندارد، میتونیم بگیم این هنوز به اون مرتبه نرسیده. از یه طرف هم اگر نفی کند میتونیم بگیم اصلا اون وادی رو درست درک نکرده، درک نکرده. نمیخوام قضاوت بکنیم. این یک. دو، اگر ببینیم پایبندی نسبت به شریعت کم است، یا باید بگم نمیداند، یا اگر خودش نفی بکنه، مثل این که بگی آقا اصلا تو وادی عرفان علم عشق در دفتر نباشد، یعنی چی؟ یعنی شرایع و رساله اونا رو بذار کنار. این میفهمیم اصلا تو اون وادی عرفان نیامد، یا نفهمیده، یا اصلا اون وادی عرفان نیست. اگرم ادعا میکند ادعای کاذبه، ادعای کاذبه، یعنی میگه آقا من اینو رسیدم، در حالی که هیچ کدوم از لوازم شریعت رو نه، اون میشه آخرش میشه الهامات شیطانی. و واقعا آدم میبینه پایبندی اونایی که رسیدن تو نظم زندگی که حالا ما اصلا ازش بیبریم امثال من، یا تو طهارت، تو لقمه، چی بخورن چی نخورن، این خیلی مهمه، اینو داره پایبندی. حالا ما یه وقتا یادم خدمت شما عرض بکنم که تو وادی زندگی اینا یه چیزایی رو توجه نداره، یه وقت نمیخوادم توجه داشته باشه، یعنی حالا هر جوری شد، این پول رسید هر جوری رسید، یه وقت نه، میگه آقا من حساسم، ولی حالا غفلت میکنم، غفلت میکنم، این فرق میکنه غفلته با اون یا قبول ندارم مثلا، حالا رسید، از هر جا رسید رسید، اون با هم متفاوته. اینم میتونه ملاک از این جهت باشه. خدمت شما عرض بکنم 33 دقیقه
نظم فرمودی همون چیزی که مثلا در حضرت امام گفتن،
حالا دیگه اون مرتب بالاییشه دیگه، ما که اونو بعضیش برامون خیاله، یعنی واقعا اون نظمه، ولی واقعش همینه دیگه، فرمایش امیرالمومنین موقع وفاتشون نظم در امور. حالا نظم میتونه به معنای ساعت باشه، میتونه به معنای یک برنامه داشتن باشه، ولی ممکنه این ساعتش یه خورده شناور باشه از این جهت، چون الان لوازم زندگی هم فرق کرده دیگه. یعنی الان شما آدم خیلی وقتا علما مثلا میرفتن تاش یه سفر تبلیغی 10 روزه یه ماه میرفتن که اونجا نظمشون متفاوت، شاید اونجا هم تازه منظم میبوده، یا مثلا دو تا کلاس در روز میرفتن ساعتش معلوم بود، 8 تا 9، 9 تا 10، 2 ساعت قبل ظهر، 1 ساعت هم غروب، بقیه‌اش هم معلوم. اما ما الان نه ترافیک داشتن، نه مشکلات صف و فلان و اینها، نه لوازم دیگه زندگی. میشه گفت این نظم یه امر نسبی تو زمانم هست، حتی این تا حدی شاید توجیه خودمون باشه، ولی واقعش این گونه است. یعنی الان من خیلی وقت میبینم الان دو روز یه دفعه ما میریم یه جا مثلا سخنرانی مسافرت، کلا سیستم بدن به هم میریزه، ساعت با تو باره بیام و این شده جزء لوازم. شاید یکی از زیبایی باشه مثلا دائم السفر و اینا که شغلشون در سفر نمازاشون کامله، یعنی ریتمشون رو به هم نزنن. واقعش بعضی سفرها من واقعا بعد نمیگیدم الان مثلا شکسته است کامله، یعنی دیگه گیج میشه آدم، یعنی طبق عادتش ممکنه قاطی بخونه، شده ها این که میگم از اینم شده، ولی این چیزا رو ریتم رو به هم میزنه کامل دیگه، ریتم بدن رو. بر همونجا قصد ده روز کردن و اینا همش یه کعنا داره یه ریتمی رو میده. حالا اینطوری میفهمم که این یکی از حداقل خاصیتاش میتونه باشه، یا حالا ما مثلا وسائل زندگی و امثال این یه جوری ریتممون کاملا از اون حالت طبیعی که گذشتگان داشتن به هم ریخته. اونجا تشت که خاموش میکرد، شب که میشد دیگه چیزی هم نبود روشن بشه. حالا بچه میخواد تلویزیون ببینه، اون یکی سر و صدای ماشین میاد مثلا، عرض میکنم. و لوازم این که کلا توی ریتم خاصی نباشیم این زیاده، لذا میشه گفت حالا اون سر ساعت بودن ایدئالشه، نبود دیگه حداقل یک شناوری تو بحث داشتن، تو زندگی داشتن، یک برنامه فعل جمله داشتن، شاید این دیگه تو نظم حداقلش باشه. آقا ما سعی کردیم بر این 35 دقیقه 40 دقیقه 40 دقیقه گفتن 35 دقیقه 35 دقیقه اینجا سوالی نیست. خب این بعد منزل به منزل طی کردنش به خاطر همین نسبت است که من تو این انسانی که فطرتاً پاک بوده، حالا به خاطر عوامل خانوادگی، غریزی، وراثتی و امثال این دچار مشکل شده، تا اینها رو بخواد از خودش دور بکنه و این ابتلاعات و امتحانات محقق بشه، این رتبه رتبه است، منزل به منزل. یه دفعه هیچ اتفاقی نمیفته، اول باید تعلقاتش رو کم 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 بکنه، بعد بر جسمش و غرایزش تا حدی تسلط پیدا بکنه تا این نسبته محقق بشه دیگه، اون چیه منازل این گونه است. خب صلوات این حد بفهمین خدمت های ده باشی باشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.